بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه مساف ایرانیان شما را به شنیدن سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور دعوت می نماید. آرمان شهر مهدوی، 28 بهمن ماه 1398، یزد، شهرستان اردکان.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. عرض ادب و احترام منظر شما برادران و خواهران بزرگوارم، واسه خوشحالی که در شهر اردکان در خدمت شما هستیم. مردم فرهنگی این شهر خاطرم هست، یک بار تو فرودگاه یکی از سخنرانای معروف رو دیدم، بعد گفتم کجا داری میری؟ او من گفتش تو داری؟ گفتم من دارم میرم یزد. گفت منم دارم میرم یزد. بعد گفتم خب خوبه. یه بحثی هم اون موقع در مورد ایشون پیش اومد، حاج آقای نقویان، واسه ما هم صحبت کنین ماجرا چه قراره. صحبت ایشون رو تفتی کرده بودن، کنار هم چیده بودن، یه حرفی در اومده بود. بعد گراسش میخوام من دارم میرم اردکان، گفت و گفتم منم دارم میرم اردکان. ای کی سخنرانی داریم؟ من گفتم بعد نماز مغرب بشه. گفتم منم بعد مغرب بشه سخن. گفت اصلا دوستانی که اومدن فرودگاه دنبالت بهشون بگو که ما با یه ماشین با هم میریم تو راه هم صحبت کنیم. باش. بعد داشتیم میمدیم یه حاج آقای نقویان تو راه زنگ زد به حاج آقای فرحزاد. برنامه چیه زهران نشون میده کنم؟ سمت خدا. بعد اونجا یه فرحزاد گفتش که منم اردکانم. بعد آقای نقویان گفت بابا من رائفی پورم داریم یه اردکان. گفت چه خبر؟ گفت تا اینجا فهمیدیم سه تا سخنرانی جدا ستامون تو یه تایم داریم بعد از نماز مغرب و عشا. تا اینکه آیه فرزاد پشت میگه خیلی عجیبه، گفت چرا؟ با آخه آجای عالی هم اینجاست. ما وارد شهر شدیم، بنرای سخنرانی سردار نقدی هم هست، همه تو یه روز. بعد من گفتم حالا فارغ از اینکه حالا این کارو درسته نیست، این کارو کردن یعنی جمعیت رو پخش و پلا کردن، بعد همین اگه برنامه ریزی میشد که مثلا پشت سرم هفته های مثلا میمدن، باعث میشد هر هفته توی شهر یه سخنران کشوری، حالا به غیر از من بقیه خوب و بزرگوار و باسواد بیان و مردم هم بهره برن. گفتم که این نشونه اینجا با هم یکی خیلی رقابت دارن، میخوان کله همدیگه رو بخوابونن دیگه. ما فلانی دعوت کردیم، اونقدر جمعیت آوردیم، حالا تو گرفتیم. حالا فارغ از اینکه نشون میده که این شهر پتانسیل برگزاری این چندین مراسم مهم رو همزمان داره. این نکته مثبتش، قبلی هم منفیش. ما هم اول منفیشو میبینیم. خب نمیخوام بگم من همچین پیش زمینه ذهنی از شما بزرگواران دارم. فهمیدن راجب آرمان شهر مهدوی ما مصدق شما باشیم که یه وقت راجع به انتخابات حرفی نزنیم. بعد حالا ما هم دیگه همون جوری که شما 5 تا سخنران نوردید، ما هم ممکنه یه موضوع بگیم تو 4 حوزه دیگه سخنرانی کنیم. بعد شما عرض میکنم یه نکته کلیدی وجود داره تو بحث آرمان شهر مردمون، جامعه‌ای که قرار ساخته بشه، این که اصلا آرمان نیست، واقعیه. خیلی وقتا ما چیزی میگیم آرمانیه، یعنی که دست نیافتنیه. در حالی که مهدویت دقیقا باید برنامه ریزی کنم بهش برسی. آقا یه روز روی زمین قرار ظلم و جوری نباشه، این آرمانه یا نه یه هدف دستیافتنی واقعی روی زمینه؟ میگه نه، هدف دستیافتنی واقعی روی زمین. درسته خیلی دور به نظر میرسه به لحاظ دستیابی، اما خدا رو چی دیدید؟ خیلی از اتفاقات به یه اراده الهی بسته، دلها دست خداست. اون اصحاب که یا اصحاب رقیم درست درش بگیم، اینا وقتی خوابیدن 4-5 نفر 6 نفر 7 نفر بودن، چقدر بودن؟ 7 نفر بودن، زارن 7 نفر بودن که به خدا امید ایمان داشتن. هم همین 7 نفر بودن تو کل شهر. با خودشون گفتن ما 2000 سال 3000 سال اصلا نمیشه دیگه کسی به خدا یک دو ایمان داشته باشه. خدا یه کار کرد اینا بیدارشن 300 سال بعدشون هم ببینن. من همین می‌خواست بگم نه، تو اونجور فکر می‌کنی. من بعضی از این روایت‌ها رو می‌خوندم که در آستانه ظهور یا حالا بعد ظهور اینطور که نجف و کربلا به هم وصل میشه. وقتی این مسیر نجف تا کربلا رو میرفتم، بیابونا رو میدیدم، میگفتم هزار سال فاصله داریم، که قرار این جمعیت انقدر زیاد بشه که نجف و کربلا چی بشه؟ وصل بشه. حالا مثلا جمعیت کربلا از ما رشد کنه، از این طرف حاشیه‌های شهر ساخته بشه. بعد 40 کیلومتر نجف بیاد جلو، 40 کیلومتر کربلا بیاد جلو، اینا تو این فاصله 80 کیلومتری پر شه. تو 5 سال پر شد. یه اتفاق افتاد به اسم اربعین، مردم شروع کردن موکب ساختن، نجف چشیده کرد. خب ما این تصور ماست دیگه، ما توهم بعض موقع میزنیم. ما دو تا چهار تا خدا که یکی نیستش، که اگه میبود یه مشکلات نبود. چهار تای خدا فرق داره قربونشون. چرا دور میرید؟ یه روزی اگر به رزمنده های ما که داشتن 8 سال میجنگیدن تو جبهه، بعد 8 سال برگشتن سر مرزهای خودشون، کلی شهید، 220,000 تا شهید دادیم، کلی جانباز، بعد برگشتیم سر مرزهای خودمون، قسمنامه رو قبول کردیم، صدام هم سر و مرو گندم طرف وایستاده. میبینی که آخرای جنگ صدام تازه شروع کرده بود فراخوان دادن، نیروی جدید گرفتن. یعنی سه اتفاقات این شکلی افتاده بود. حالا یه دهی هم روی این بحث تاکید داشتن دیگه، که مردم دیگه نمیان به جنگن و این چیزا. یک شما همشهری شما بود. خب چه اتفاقی افتاد؟ کی فکرشو میکرد یه روزی شما داری میری میجنگی با چیز، با بعثیا؟ مثلا یک کسی مثل سردار سلیمانی، لشکر فرمانده لشکر کرمانیای ایرانه، روز شد نه کل ایران، نه لشکر کرمانیای ایران. اگر یکی از این رزمنده های ما پیش اومده دیگه، یه طرف 15 سال تو کما بوده، یکی از این رزمنده های ما 20 سال میرفت تو کما، 15 سال میشه 20 سال میشه مثلا 30 سال، به هوش میومدی و دستشو میگرفتی راه پیمایی اربعین رو میبردی، چی با خودش فکر میکرد؟ واقعی را ممکنه ما داشتیم با اینو میجنگیدیم، مثلا امکان نداره. این عکسای فرمانده ایرانی اینجا چیکار میکنه؟ ما امسال توی اربعین موکب داریم، چند ساله موکب اونم به کربلا نزدیکه، عمود 1070 اینا. بعد یه عزیز بود قبل سخنرانی من میاد برنامه درباره شهدا اجرا میکرد، تو مسیره نجف به کربلا چند کیلومتر مونده به کربلا، طرف میومد در مورد شهدای 8 سال جنگمون داشت میگفت. تو کجا؟ تو اون سرزمین. اصلا باورش نمیشه. خدا میگه تو بندگی تو کن، فضولیش به تو نیومده. من خداییمو بلدم. ما مشکلمونه که میخوایم به خدا خدایی یاد بدیم. نه خدا این شکلی، اینجوری ردیف که خیلی بهتره. خودم قربونش برم، حالا اینجوری لفظ بدی، همه بذاری خود خودمونیش کنیم دیگه، خود خودمونه. میگه حالا که اینجوری میکنی منم لج میکنم، یه کاری میکنم محاسباتی که تو داری بریزه برم. من حیث لا یحتسب، آیه قرآن میگه از جایی که شما نمیتونه حساب کن، یعنی اگه بشه حساب کرد دیگه نه دیگه فایده نداره. من حیث لا یحتسب، از جایی که حساب نمیکنن خدا مدد خودشو میرسونه که به عقل جن نمیرسه. خدای ارحم الراحمین مادر حضرت موسی وقتی رو به دلش انداخت، یکی از عجیب غریب ترین کارا رو کنه. نه خدا وکیلی مثلا یه نفر بچهش در خطر باشه، بچهشو بذاره توی سبد، بذاره توی رودخونه؟ نه خدا وکیلی این کار عاقلانه است اصلا. الان به ما بگن همون مادر حضرت موسی یه تایم دیگه بهش میگفت این کارو بکن، عمرن این کار نمیکرد. یا شب بزن بیرون برو تو بره بیابون، مثل مادر حضرت ابراهیم که قار حضرتو میگن به دنیا آورد، اونجا بزرگش کرد یواشکی از ترس پیشگوهای نمرود و اینا. یه کار عجیب غریبه به دلش افتاد این بچه بزرگ وسط رودخونه. چی خواست از خدا؟ از خدا خواستیم بچه‌م زنده بمونه. اینا حالا بگم مردم یادمون نره، ما با بقال سر کوچه‌مون معامله نمی‌کنیم که اگه 5000 تومان بدین قد 5000 تومان ما جنس بده. با ارحم الراحمین داریم مبادله میکنیم. زشت در شأن ایشون نیست یه چیزی بزش قد 5 تومان بخوای قد 15 تومان بد نده، در شأن ایشون نیست. قدر 5 تومن بخوای قدر 500 هزار تومن نده، قدر 5 تومن بخوای قدر 5 میلیون نده، قدر 5 میلیارد نده. که از من بپرسیم میگم قدر 5 میلیارد داده اینجوری نسبت اون بچه. گفت بچه‌م بهم برگرده، همینو خواست. جواب چی بود؟ انا رادوها الیک، ما او رو برمیگردونیم به سمت تو و او را از پیامبران قرار میدهیم. این فقط بچه‌شو خواست، پیغمبر شدن رو بچه‌شو نخواست. این بچه سالم دوباره برگرده من. خب اینو که سالم برمیگردیم تازه پیغمبرش هم میکنیم. پیغمبر عادی هم نیه، اولو لعظمه، جز هم پنجتای اصلی. با این خدا مبادر. پس اینو خواهم میگم، چیزی که آرمانی به نظر میرسه، حالت آرمانی تنه حالت که این بچه بره سالم دوباره برگرده به من. تو اینو دیگه ته آرمانی میبینی؟ 10 تا بذار روش انجام دادش برگرده. یه کاری که خود مادر حضرت موسی بچه‌شو شیر داد. پستان هیچ زنی رو به دهن نگرفت. خواهرش اونجا نفوذ کرده بود توی قصر، گفت من یه زنی می‌شناسم، بیاین دایه‌های مختلفو چک کنیم ببینیم تو بغل کی آروم می‌گیره. همه رفتن بودن گفتن یه زن بنی اسرائیلی است، فقط این با او تو بغل او آروم. برش کردن کل خرج خورد و خوراک و تحصیل و بالا و پایین همه خورد و فروش و پوشاک و شاه مملکت داد فرعون. کی موتور اون فرعون آورد پایین؟ خدا همین موسی. قصه برای ما تعریف نمی کنه قرآن، میخواد بگه با تو زندگی دینا بهش برس. مهدویت هم اینجوریه، اون چیزی که ما اصلا فکر میکنیم که آقا روی زمین ظلم و جوری نیست، اصلا ابتدای فهم ما از مهدویته. آقا مردم اولیاء الله میشن همشون، اکثر مردم حداقل میشه گفت اینطور میشه، چنان رشد میکنن مردم، چنان رشد میکنن به لحاظ فکری. ما همش شدیم که آقا مریض گیر نمیده، همه چه ما فقط جسمی میبینیم چون تو همین جاها گیر داریم. خیلی ها چنان پاک میشن، چنان تربیت پیدا میکنن که شبه همین کارهای که پیغمبران انجام میدادن مردم عادی انجام میدن. در روایت امام صاحب زمان دست میکشه و سر مردم عقلا کامل میشه. ما تا دیروز یه سری از این نشانه‌های ظهور رو میگفتیم، اینا چیه؟ حالا یه چیزایی هست تو روایت ما همینجوری. رومون هم نمیشد خیلی دفاع کنیم، اما امروز اینا کاملا منطقی به نظر میرسه. ما در روایت به صورت مستقیم که من نیدم، به صورت غیر مستقیم برداشت میشه که اسلحه ها از کار میفته. شنیدید دیگه ها؟ همه تو شنیدیم میگه تا آخر زمان سلاح ها از کار میفته. خب این یعنی چی؟ این سلاح از کار افتادن یعنی چی؟ امروز ما برداشت داریم نسبت به این، دنیا کلی احساس خطر کرده نسبت به این، کلی مستند ساختن، کلی مقاله می تولید شده که آقا هر چند وقت یک بار، سالهای طولانی، مدت زمان طولانی، جای قطبهای کره زمین عوض میشه. این مواد مذاب درون زمین در حال گردش، دلیل مغناطیس بودن، مغناطیسی و مگنت بودن کره زمین مواد مذاب درون زمینه. اینا دارن میچرخن آروم آروم و جای قطبای زمین عوض میشه، و وقتی جای قطبای زمین عوض بشه، توی زمانی این خاصیت مغناطیسی دور کره زمین، خاصیت سی بی شکل دور کره زمین از بین میره، و وقتی این اتفاق بیفته تشعشعات خورشیدی میرسه به زمین، هیچ وسیله برقی دیگه کار نخواهد کرد. تمام. هیچ وسیله‌ای که امروز الکترون درش با شارش الکترون کار میکنه، هیچ کدوم دیگه کار نخواهد کرد. عموم اسلحه‌هایی که تا الان، حالا بعد این تازه خواهند ساخت بیشتر از این، همه با برق کار میکنه. از مهمترین اسلحه، موشکاش، هواپیماش، پهپاداش، همه چیش. میگه به این چیز دنیایی که ساخته به یه پخی بنداخه بچه، تو گذاتو بگیرم نمیری. برای خدا اینه دیگه، یه تو چی آخه؟ امروز میگن تبدیل شده به یه موزل، فقط بشر داره سعی میکنه بتونه زمانو تشخیص بده که خودشون میگن نزدیکیم به اون زمان. و نکته عجیبش اینه که این، حالا کسی که نقشه خوانی انجام میدن یا دورهای نظامی رفتن میدونن، وقتی شما قطب نما رو دارید میگیرید، 11-12 درجه زاویه انحراف داریم، یعنی پوسته زمین فاصله گرفته از ماده مذاب درون زمین که خاصیت مغناطیسی داره، این داره میچرخه. خب جالب شما بگم، این سونامی اومد در اندونزی که موجاش تا خلیج فارس خودمان رسید، خب میگن 1 درجه این زاویه رو بیشتر کرد. یعنی تازه اونی که با زلزله هم قابل تغییره. ما قبل از این چه درکی داشتیم راجع به این؟ آقا شما 40 سال پیش من نگفتم سال 1355 مرحوم آیت الله خزعلی توی قم سخنرانی داشته میکرد، مردمی که با منبرشون بودن میگفتن چی داره میگه شیخ ولی منبر، ایشون شروع میکنه این آیه معروف مربوط به آخر الزمان ولقد کتب و کتب نافذ زبور من بعد ذکر، اینو داره تفسیر میکنه که زمین به ارث صالحان خواهد رسید، ان هاذا لهو البلاء لقوم العابدین. اینا که داره توضیح میدهشون میگه حالا ما یه روایتایی داریم این جهان باید آماده بشه، مثلا یویشون اینجوری میکنه میگه یه سلسله اعصابی باید کره زمین رو به هم متصل کنه قبل از ظهور آقا، باید این باید سلسله اعصابی کره زمین رو به هم متصل کنه. حالا 50 سال پیش شما این حرفو میزدی یعنی چی؟ مدوزم میخندم. میگه مردم باید بشینن کنج خونه هاشون کنج اتاقاشون هم با هم حرف بزنن، هم صدای همون بشنون هم چهره همون ببینن. ما اینها رو در روایات داریم که مردم به کف دستشون نگاه میکنن کنج خونه شون نشستن، از این ور کره زمین به اون ور کره زمین ارتباط میگیرن، هم صدای همون میشنون هم تصویر همون. و 40 سال 50 سال پیش شما این نفر میگفتی گفتین توهمات شماست، نه خودتون ساختین، آخوندا ساختن، نمیدونم فلان و بهمان اینا، نه خرافاته. یعنی چی کف دل؟ لابد جام جهان نما داره ها، چیه این وسط؟ امروز من و شما ما به ازا برای اون بیرون تو جامعه میدونیم، میان همه ما یکی از همونا داریم، شبکه اجتماعی هم وصلیم، کوچکترین اتفاقی هم میفته کلیپش میاد. در روایت داریم که وقتی آقا صاحب زمان ظهور میفرمان مردم به کف دستشون نگاه میکنن فیلم ظهور آقا رو میبینن، من تصویر ظهور آقا رو میبینم، خبر ظهور آقا رو میشنم. خب این چی میتونسته باشه؟ ما به امروز وقتی بخوام راجع به این حرف بزنیم میگه ما میدونیم چیه، میتونه همین گوشی موبایل لمسی این آدم باشه. شبکه‌های تلویزیونی چجوری ما حرم امام رضا رو داریم 24 ساعت داره نشون میده، نمیدونم فلان، شبکه‌های تلویزیونی ماهواره امروز است که 24 ساعت داره خونه کعبه رو نشون میده. همین مؤسسه خود ما رفتیم بالا سر قبر مطهر حاج قاسم سلیمانی یه دونه دوربین واس کردیم، اون ایام 40 میشن شاید هنوز باشه نمیدونم بعدش بچا برداشتن یا نه، هر کی واسه میشد میشد نگاه کن. من بعضی موقع ساعت 2 نصف شب بر نماز بلند میشدم قبر بعد نگاه میکردم دیدم مردم همینجوری سر قبر ایشون دارن میچرخن تو سرمای زمستان. که حالا فارغ از اینکه حالا بحثمون که این چه جذبه یه مردم اینجوری میکشونه، طرف هم میتونه خونه بشه بگه باشه بگه نمکدون برده بیرو حالا حوصله نداره نصف شب رو میکشن اونجا، چه جذبه یه طرف 80 کیلومتر پیاده از حرم امیرالمومنین تا حرم ابا عبدالله میبره. این ها اصلا مهدویت یه بحث اصلیه تو دنیا. از 2000 به بعد الان 20 سال گذشته عموم فیلم های پرفروش دنیا عموماً اغلب فیلم آخر زمانی بودن، کارشون بجرش الان این سریال مسایا که ساختن که من پیشبینی بینید که تو آخر همین سریال الان من که علم غیب من که داشته باشم یا بگید مثلا اون سازنده‌هاش اومدن فیلمشون رو به من گفتن احتمالا دیوونه هم باید بشن چون قصه رو بسوزونن، تا آخر قصه این مسیحی که توی فیلم شما دارید میبینید تبدیل میشه به دجال و اون مسیح واقعی نیست، دجال خودش رو جای مسیح رو جا زده، اسم اصلیش هم مهدیه. رسما دارن در مورد امام زمان الان فیلم میسازن سریال میسازن، چرا؟ چون احساس خطر کردن از ظهور ایشون، چون همونقدر که شما نشانهای ظهور رو چک میکنید اونها 10 برابر چک میکنن 100 برابر چک میکنن. یه عزیزی در عراق هست یه روحانیه، یه مجموعه‌ای داره کار مهدوی انجام میده، یه NGO داره یه مؤسسه‌ای داره توش کار مهدویت انجام میده، زمانی که آمریکایی‌ها حمله کردن ایشونو اسیر گرفت. من با یه واسطه دارم برای شما و 6 ماه چقدر این سرهنگ آمریکایی بازجوی آمریکایی اون طرف نشسته بود، کتاب یوم الخلاص روزگار رهایی که نشانهای ظهور توشه صفحه به صفحهش از من پرسید. میگه رسیدیم به همین روایت که وقتی آقا ظهور میکنه مردم کف دستشون رو نگاه میکنن فلان، میگه او ترسیده بود و برگشت ما گفت ما یه زمانی اینا خرافات دونسته میشد اما ما امروز راجع به این تحلیل داریم. اینا که میگم چک بفرمایید برید تحقیق کنید، یه سرچ ساده انجام بدید تو اینترنت پیدا کنید میبینید امروز تو آزمایشگاه ها دارن گوشت میسازن، گوشت آزمایشگاهی که این ورداشتن پختن دادن به آدم ها. این تسترها هستن که میرن تو رستوران ها میچرخن خیلی خوب میتونن، نتونسته تشخیص بده کدوم گوشت واقعیه کدومی که آزمایشگاهی هست. سلولار کش دادن، یعنی شما در آینده نشان داده کارخونه های تولید گوشت خواهند بود. با این چه اثری داره؟ داریم تو رابطه آخر زمان که میگه آقا گرگ با چیز کاری نداره، در رنده ها نیازی به شکار نمیبینه. تا قبلش مورد یعنی چی؟ در رنده میخواه علف خورشه؟ گرگ قرار علف بخوره؟ از اینها میتونم موارد متعدد برای شما بنده مثال بزنم. آنچه که روبروی انقلاب اسلامی است، اون آرمان دستیافتنی مقتدی است و اون توکل به خدا و این دل رو به دست خدا قرار دادن. من وظیفه‌مو انجام میدم، من تو 8 سال جنگ میام وای میستم 8 سال میجنگم، شما میگی لب مرزاتی، هنوز میگم بسم الله، بقیهش با خداست. کاری کرد با ما که شما بیا ببین که سردار ایرانی تو خاک عراق اونجوری تشییع جنازه بشه و یک عراقی در خاک ایران اونجوری تشییع جنازه بشه. ای کاش این ابو مهدی مهندس شما میشناختی، باش صحبت میکردی انگار با کوه داشتی حرف میزنی. همزمانی شهادت ایشون با سردار سلیمانی باعث شد که خوب دیده نشه ایشون. اسطوره‌ای بود برای خودش. کی فکرشو میکرد 40 سال پیش تمام که ما انقلاب کردیم درگیر خودمون، درگیر تجزیه طلبی داخلی بودیم. آذربایجانمون داشت جدا میشد، خوزستانمون داشت جدا میشد، بلوچستان داشت جدا میشد، ترکمن صحرا داشت جدا میشد، کردستان داشت جدا میشد. 18,000 ترور تو سطح شهر از مردم عادی صورت گرفت. رئیس جمهورمون جاسوس بود، معاون شورای عالی امنیت ملیمون جاسوس بود، فرمانده نیروی دریاییمون جاسوس بود، فرمانده نیروی هواییمون جاسوس بود. نصف مسئولینمون رو جمع کردن، انفجار 7 تیر یک جا به شهادت رسوندن، انفجار نخست وزیری، رئیس جمهور نخست وزیرمون رو به شهادت رسوندن، مغزای متفکر این انقلاب مثل مطهری و مفتو و امثال هم به شهادت رسوندن. بابا چی میخواد بمونه از اون انقلاب؟ یه شما نگاه کنی بگی این طرف چشماشو بس باز کرد، 4 دهه بعد رسیده به آبهای مدیترانه، از اقیانوس هند تا آبهای مدیترانه، از اقیانوس هند با آبهای مدیترانه بدون یک روز راحتمون نذاشت. یک روز برای این مملکت نگذشته که فیلمی در نیاد. همیشه این جمله رو ما داریم در برهه حساس کنونی، نه؟ برای اینکه همیشه برهه حساس کنونی دشمن برمیست. یعنی نبود که مثلا شما راحت هم باشی تو این سالها، اشغال هم کنی، بیکار سرمایه گذاری کنی، جذب سرمایه انجام بدی، ها، آموزش بدی، فلان به همان گونه نمیذاره. ببینی یه جا داری قوی میشید، چطور سردار سلیمانی رو زد؟ اجازه نمیده. اینجا جایی که علنی کارشو نشون داد، هزاران جایی زیرزیرکی کار کرد ما نفهمیدیم. الان ببینید چقدر از این تحلیلگرا دارن میگن همین ویروس کرونا در چین کار امریکاییاست، طراحی شده توسط دو آزمایشگاه آمریکا در مؤسسه CDC برای چینیا، فقط برای اینکه ضربه اقتصادی بهشون بزنن. 5 سال پیش بنده یک جلسه رفته بودم در مورد بیوتروریسم، تمام اساتید مطرح این مسئله در کشور جمع شدن در کرج. 5 سال پیش بود، 92-93 بود، بیشتر از 5 سال تا اونجا یه عزیز پزشکی آوردن از یه مجموعه امنیتی سخنرانی کنه. ما نشسته بودیم، اون موقع میگفت تا الان 12 تا حمله بیوتروریستی ما خبر داریم که صهیونیست‌ها انجام دادن علیه مردم ایران. که بیشتر باز نکرد بحثو. یعنی یک روز آروم نداشتی. یه 8 سال جنگمون جنگ جهانی بود والله العظیم، کجا جنگ عادی بود؟ شما از چندین کشور دنیا اسیر بری بگیری. ما اصلا با عراقیان نمی جنگیدیم، اسیر سودانی داشتیم، اسیر از یوگوسلاوی داشتیم، اسیر فرانسوی داشتیم، اسیر عربستانی داشتیم، اسیر فلسطینی داشتیم. جنبش فتح خودش اونجا داشت مذاکراتی میکرد با اسرائیلیا، از این طرف کمک میکرد به صدام. عربستان و کویت با همدیگه نفری 30 میلیارد دلار نفت فروختن، شو 60 میلیارد دلار اون سالها، 60 میلیارد دلار نفت فروختن، پولشو دادن به عراق، گفتن فدای سرت، فکر کنن نفت خودت فروختی، بعدن الان نفتشو به ما میدی که صدام هم نداره. شوروی و آمریکا با هم درگیر جنگ سرد بودن و تهدید همدیگه و تهدید اتمی و فلان اینجور چیزا، سر زدن ایران با هم مشترک بودن، گفتن ما با هم خیلی مشکل داریم اما ایرانو بزنیم ببینم. جوون ما، جوون خلبان ما سوار هواپیما میشد میرفت پرواز در میاد که هواپیماهای عراقی که میادن سمت ما هواپیمای بعثی رو بزنه، یه موشکای خوبی و موقعات موشکای فونیکس، این موشکا خب ما تحریم بودیم، تعدادش هم کم بود، خلبان ما تا بسیار به خلبان به هواپیمای بعثی نزدیک نمیشد نمیزد، شلیک نمیکرد. اینجوری نبود که 10 تا حالا بزنی کیش بخوره، 2 تا بزنی کیش بخوره، اینجوری نه، می‌خواست مطمئن بشه میخوره. بعد چی میشد؟ آواکسای آمریکایی بی شرفا بلند میشدن تو هوا، روی صفحه رادار این هواپیمای ما نقطه فیک درست میکردن، یعنی هواپیما فیک میکرد، هواپیمای عراقی میزد رو هوا رو میزد. فکر کنید وسط اون جنگ اینقدر باید نزدیک بشی، تازه اون موقع میگفتن خب چیکار کنیم موشکامون تموم میشه، میگفتن آقا تنها شما حق داری هدفی رو بزنی که دو تا رادار زمینی تاییدش کرده باشه که فیک نباشه. اینا آمریکا رسما وارد جنگ شده بود با ما، خب اینا رو نمیگن به من، کتابای درسی ما ناقصه، تلویزیون ما ناقصه، دانشگاه ما ناقصه. بعد انتظار دارن این جوان به ایرانی بودن خودش و به اقتدارش و به قدرتش افتخار بکنه. طرف میشه بودیم حمله موشکی ما رو به عین‌الاسد، ما خودمون نفهمیدیم چیکار کردیم، مردم اون نفهمیدن که متاسفانه که چه اتفاق بزرگی افتاد. من پریز داشتم تحلیل میخوندم از یکی از این نشریات آمریکایی، نوشته بود که خدا کنه ایرانی ها این موشکاشون مال خودشون باشه وقت از چینی ها نگرفته باشن. میدونی چرا؟ چون اگر این نقطه زنی که موشکای ایرانی داشت در حد چند متر بود اگر این از چینه گرفته باشن که ما بدبختیم، در حالی که ما این از چینی ها نگرفتیم، مال خودمون، چینی ها به این نقطه زنی نیستن، باورشون نمیشه. و اینجا جوون ما که متأثر از رسانه‌های اون طرفی میگه نه بابا این موشک‌ها رو چین داد، این موشک‌ها رو روسیه داد، نمیتونه باور کنه چون خدا نقشی نداره تو تحلیل‌هاش. طوفان تبسم میگه کار خدا نبود، این روسا زدن، نمیتونه تحلیل کنه. برای چی؟ برای اینکه این توی سیستم محاسباتی بزرگ شده که توی سیستم محاسباتی خدا جایی نداره. خدا خوبه ها، خدا یه موجود نعوذ بالله گوگلی مگولی تو آسمونه که با هیچ کاری هم نداره. این واقعا ماندن ما معجزه است. این همه مسئول کج و کله توی مملکت داره پیش میره، معجزه است والله العظیم. ما مسئولین توی مملکت داریم، اینا صادر کنی هر کشوری بفرستون کشور 24 ساعت دووم نمیاد. یعنی خود آمریکاش سقوط میکنه، روسیهش سقوط میکنه، چین سقوط میکنه، فقط ما تو جمهوری اسلامی میتونیم اینا رو مدیریت کنیم، کنترلشون. چه عجیب غریبی، شما برید یه جا پیدا کنید مسئولین درجه یک کشورش وایسن علیه قانون اساسیش سخنرانی کنن. اگه شما جای همچین چیزی دیدی؟ اصلا نداریم، گشتم نبود نگرد نیست، چه وجود نداره، فقط ایران. این فقط ایرانه که شما همزمان در حال وحشتناکترین جنگ جهانی اقتصادی در کل تاریخ بشر همچین تحریم های سابقه نداره، نبدونید. خود اونا موندن یعنی چرایی چیشون نمیشه اینا. بعد به هم فوش میدن میگن اشتباه کردید، انقدر تو این 40 سال اینا رو تحریم کردید اینا آب دیده شدن. این مثل درختی که تو کویر از آب کم هم میتونه چی؟ رشد بکنه. مثل در این درخت هست، مثل درخت های کبیری میرید چهار سال بارون نبارید هنوز هست. لامصب تو با چی زنده ای؟ یه سه درخت هم هست مثل این علف های هرز شمال میرید کنار جاده در میاد، همینجور با بخار اینقدر بارون میریزه که همینطور داره. ببینید آقا یه هفته فقط کافی بارون ندید، خوش شد رفت. تو این 40 سال میگن اشتباه کردیم. الان سر انتخابات برای اینکه دوباره بشه ادیر گول زد، دوباره ازشون سواری گرفت، میگن باید چیکار کنیم؟ میگن باید دو قطبی بسازیم، یعنی حرفای تنش‌زا بزنیم که باز دوباره گول بخورن ادیر بیان به جریان‌های مد نظر خودشون رأی بدن. بعد میگن چه جوری ما به اینا شوک وارد کنیم؟ انقدر تو همین 3-4 ماه اخیر به ملت شوک دادن و مردم دیگه سرن شوک بشن میخرن. جدی میگم، مثلا شما بکنید بعد از ماجرای بنزین کم شوکی بود خودش، یه ابر شوک بود. بعد ملت شب خوابیدن بلند شدن میدن ای بنزین شده 3 تومن، البنزین روشن. شوخیه آنه، جدی نکنه مثلا چیه مایه زنی میزن میدن مسئول مملکت اون نشسته بین آقا چی میگن آقا بین خودش ببوزه آقا قصه چیه؟ میگه آقا من خودم هم خبر ندستم. نشسته بینه بعد با هم دیگه نشستی منم به رفقا و به این وزیر کشور و این وزیر دیگه رو نفت گفتم ببین جون عزیز به منم نگید. خب منو سورپرایزم کنید. دوستان آدرنالین خونم ترشح بشه. سوال از این 3 تومنه منم حال کردم. ایول. خب من شما کجا بعدش ترور وحشتناک حاج قاسم. اینا گفتن ایرانیا فلج مغزی میشن بزنیم. قهرمان ملیشون رو نباید عادی زد با یه بمب کنار جاده. باید این حس بهشون دست بده مثل عقاب از آسمون اومدیم زدیم. همه اینا طراحی بود. چون فکر نمی‌کنه میتونه تو مسیر داره میاد نمیتونه یه بمب کنار جاده‌ای بذاره. روش‌های دیگه سعد و سلیمانی بذاره. عمدی بود این مدل زدن. بعد فیلمای رو هم انتشار دادن، حالا مدعی شدن فیلم همون حادثه است و اینطور که آقا یک جوری باید بزنیم که زبانم لالا دوست نداره که تکه تکه‌های بدنش هم نتونن اینو جمع بکنن. این تصورشون چیه؟ بعد هنوز از این ماجرا در نیومده، یه ماجرا پر ابهام دیگه پیش میاد تحت عنوان هواپیمای اوکراینی که سراسر ابهام و عجیب غریب زمان مکان خوردن و اصلا خیلی عجیبه. حالا سالها بعد بگذره، بعدها معلوم بشه که کجاها چه اتفاقاتی افتاده، چه بسا چه نفوذهایی صورت گرفته، چی شده یه همچین اتفاقاتی از این دست پیش اومده. بعد تو دل این که به این شوک‌های اقتصادی شده، بعد ایرانی که رسیده تا مدیترانه انقلاب اسلامیش، گفتمان انقلاب اسلامیش، تو لبنان درگیر باشه، لبنان دولتش ساقط بشه، استعفا بده، تو عراق دولت سقوط کنه، همه اینا برنامه‌ریزی آمریکایی پشته، آمریکا، اسرائیل و سعودی‌ها پشت صحنه مثلث غربی عبری عربی محکم وایساده بودن. بعد ببینید اینو بازم محکم وایستادن. نه این الاسد جوابم میدن. در ابوظبی جمع شدن اینا ناراحت بودن، این عرب ها حمله لفظی کردن به آمریکایی‌ها که میلیاردها دلار، ده ها میلیارد، صد ها میلیارد ما اسلحه فروختید، هیچ کاری نمیتونیم بکنیم جلوی اینا. ما اون از زدن آرامکو نصف تولید نفت عربستان، مهمترین تولید کننده نفت دنیا، در یک لحظه از 10 میلیون بشکه شد 5 میلیون بشکه، نصف تولید نفتش پرید. توسط کیا؟ یمنی‌ها که اونا میگن ایرانی‌ها دارن کمکشون میکنن. بعد پهباد MQ4 هایتک بسیار مدرن اومده لب مرزهای ایران وارد شده، بعد هدفمند ایرانی رو زده. آلمانیا قراردادشون با آمریکا لغو کردن سر این هواپیما، گفتن به درد نمیخوره دیگه، ایرانی‌ها زدن کشور دیگه هم میتونن بزنن. هند لغو کرد قراردادشو. این هواپیما قرار بود 20 هواپیمای این فناور قرار بود هواپیما و فناوری 25 سال آینده آمریکا باشه، قرار بود جای هواپیمای یودو رو بگیره. اینا تموم شد، کل برنامه‌شون ریخت به هم. بعدش هم مرحله سوم عین الاسد رو اونجوری نقطه زنی کنی. روز اول چی گفتن؟ گفتن هیچ اتفاقی نیفتاده، فقط 11 نفر ضربه ملایم مغزی شدن، اونم چند روز بعد. زن ملایم دیگه چی چه؟ ضربه مغزی ماشینی، ضربه ملایم مغزی شما تا لشینی. میخوان تیزی خبر رو بگیرن ها. ملایم مغزی. بعد ضربه ملایم مغزی ما فهمیدیم مثل همین کرونا مصریه. چرا؟ چون ظاهرا اینا که ضربه ملایم مغزی شدن سرفه میکنن، بقیه هم میگیرن. چی شد؟ تو 4 مرحله هی زیاد شدن، شدن 30 تا، شدن 40 تا، 50 تا. الان 109 تا، چقدر آخری ها؟ 109 نفر ضربه ملایم مغزی شدن. اینا اگه مرده باشن، بذار براتون بگم، اون خدایی که من میشناسم اینه. اینا اگه مرده باشن به درک وصل شدن که هیچ، خیلی ضربه بزرگی. خب 109 تا سرباز تو زدیش غلطی نتونسته بکنی. دو، اگر نمرده باشن واقعا ضربه مغزی به معنی یه آدمایی شده باشن که موجی شدن و نمیدونم موج گرفتشون و اینجور چیزا، این از مردن بدتره، چون مرده تموم میشه میره، این سالها جلو چش اینا قرار بندری برسه اینا ببیننش. متوجه شدید؟ بعد برای چه مردمی؟ مردمی هم که مثل من شما، ما عاشق شهاده. اصلا اونا فکر میکردن ما الان حاج قاسم بزنم و فلج مغزی میشیم. یه برای دیدن ای حاج قاسم اینا زنده کرد. آن چه صحنه های ما رو سر قبرشون داریم، خاک بر سر صدا و سیما. یه گوشه برنامه تلویزیونی دیگه از این شبکه ها بنداز، نمیگم کامل، یه گوشه باشه هر از شنگایی نشون ده. عقل ندارن اینا خدا وکیلی. آدم شگفت زده میشه 3 صبح، 4 صبح، 11 شب کلیز و مردم تو صف بلند شدن دارن میرن. خب بابا این چه پیامی برای دنیا داره؟ شما کلی کشتید خودتون رو. حجمه رسانه گر که بگه دوره فرهنگ ایثار و شهادت و مقاومت تموم شده رفته، بابا قبر این آدم شده قبلگاه مردم. مردم هم داره میگردن دور خودش میچرخه. برای کدوم سلبریتی که سر بذاره سر قبرش بذارن بمیره مردم اینجوری میکنن؟ نمیمیرن هم شانس. تعارف نداریم. سلبریتی یعنی پرآوازه. همین. شما هم فردی کار عجب غریبی هم بکنید تو شهر، تو کشور پرآوازه میشی. به بچه ای بود اومد بادمجون درست میکنن شمالی هم میگن کچلی. با تعجب و کچلگو عملا شده سلبریتی. میره این و برنامه اجرا میکنه و فلان. میخوام بگم اینقدر اوضاع چیزه. نه، اینی که ما داریم میگیم اسمش سلبریتی غربی نیست، پر آوازه فارسی هم نیست، این اسمش قهرمانه. پر آوازه هم هست اما قهرمانه. این تو این فرهنگ جواب میده. تختی شهری نیست شما برید یه ورزشگاه اسمش نباشه. هنوز ما بعضی از این مغازه ها رو من میرم میبینم عکس تختی روی دیواراشون. جهان پهلوان تختی پرآوازه نبوده، بوده، اما این اصالتش نتیجه این نیست شما رو روی دوشک چجور کشتی میگرفته. نتیجه اون روزی که زلزله وقتی من تو بوئین زهرا این کیسه رو بس به کمرش تو بازار تهران راه افتاد. و اگه من انقدر اعتبار دارم بین مردم الان باید خرج بدبخت بیچاره کنم. این اهمیت داره. امروز ما درگیر، من میگم این موجه های آخر زمانیه که تو موجه آخری شما سحر میشه چشماتون. قرآن این همه رو مثال زده تو قرآن ها. در مورد بنی اسرائیل میگه سحر میکرد چشمانشان را. اون که عصا میداخت، اونا عصاشون انداختن، چوباشون انداختن، تنابشون انداختن، مار شد، مار نشد. قرآن میفرمه مار دیدی. یعنی اون جادوگره که جلوی حضرت موسی بودن چوب و تناب انداختن، اونا اصلا مار نشد، شما اونو مار دیدی. درست شد؟ میگه اما عصای موسی مار شد. اونا چون خودشون این کاره بودن فهمیدن این از این قرتی بازی و عدد فرار نیست، جنگولک بازی و شعبد بازی نیست. اونا اولین کسایی بودن که سجده کردن. امروز واقعا چشمه ها داره سحر میشه توسط رسانه. کلیپ سازی ها داره صورت میگیره. به حد این دانش داره پیشرفت میکنه. شما این روزی رو خواهید دید به چشمان خودتون. به چشمان خودتون که قشنگ یه نفر مثل من رایفی پور نشسته داره سخنرانی میکنه، تماما با جلوه بیجاست. یعنی اصلا وجود نداره. نه صدای منه، نه تصویر من، تمام اینا شبیه سازی شد. من تو بحث هوش مصنوعی به یه چیزاش رسیدن شروع کردم. فناوری بلوبیم رو ببینید، اینا قدرت تصویرسازی سه‌بعدی دارن. همین الان میتونن یه کاری کنن، ما تو آسمون اینجا چه میدونم یه عقاب ببینیم. وسط ورزشگاه مردم دعوت کردن، وسط ورزشگاه ورزشی یعنی سرپوشیده. تصویرسازی آب کردن، از تو آب نهنگه اومد بالا، پرید دوباره تو آب. ببین مردم چجوری جیغ میکشن فرار میکنن. فناوری بلوبیم. پس شما میگه تو آخر الزمان علائمی در آسمان ظاهر میشه. میگه صیحه آسمانی اول صیحه حقیقیه که کار خداست، از نشانه میگه صیحه خیلی مؤثره تو نشانه ها. میگه بعد از صیحه اگه کسی ادعای رؤیت کرد دیگه میتونید قبول کنید. یعنی منتظر این صیحه آسمانی فرج باید بود. بعد خدمت شما عرض بکنم که میگه صیحه دوم شیطان میسازه. دارن کار میکنن، دارن روی تولید صدا دارن کار میکنن. الان مواردی هست تو اخبار جویا بشید، میگه آقا تو فلان نقطه از دنیای صدای عجیب غریبی از آسمان شنیدن. دارن امتحان میکنن. چقدر دارن شما آماده این برای این روزگار که الان توش داریم زندگی میکنن. سحر دیگه، شما چیزی که وجود نداره رو ببینی سحره. به حد این فناوری ها گسترش پیدا کرده. همین الان من اینجا دارم صحبت میکنم با شما که اگر بسیار آرومم صحبت بکنم، از 4 کیلومتر 2 کیلومتر 3 کیلومتر فاصله لیزر رو میتابونن رو شیشه های اینجا، روی کانال کولر اینجا، جایی که ارتعاشات رو ثبت بکنه، تا 40 تا صدایی که تو محیط هست و کامل میگیرن جدا جدا جدا، همه رو تو نرم افزار میاره، بعد میتونن میوت کنن. یعنی دقیقاً بگه آقا فقط همه صدا رو هست کنم، فقط میخوام صدای مثلا رایفی بول بشنم. نه، همه صدا رو یه بچه داره نقنق میکنه، اون رو میخوام بشنم. اینا که میگم ساخته شده ها، الان سرویس های امنیتی تو دنیا از این استفاده دارن میکنن. یکی از این سریال های ایرانی نشون داد، بعضی گفتن آقا اینا خیلی قدیمیه. من یه کتابی داشتم میخوندم در مورد جاسوسی آمریکا از شوروی، نمیدونم این اتفاق مال 1970 1980 کی بود، اینجوری تو ذهنمه. در 12 سال پیش کتاب رو خوندم، توی اونجا میگفت اون سالها اینو شنود لیزری کرده بودن شوروی رو، اون سال رو شنود لیزری کرده بودن، 3 کیلومتر 4 کیلومتر لیزر رو تابونده بودن در اون محیط، ارتعاشات ما صدا اون ارتعاشات به وجود میاره، اینا رو ثبت میکنن، تقویت میکنن، بعد اومد دوباره اینو برمیگردونن، ترنسه بوده میشه صوت قشنگ میشن. بعد صداهای ما ارتعاشاتی که به وجود میاره منحصر به فرده، مثل اثر انگشتمون قشنگ میتونه بفهمیم صدا کیه. و حالا دنبال اینا این صداها رو بازسازی کنن. یعنی اون چی که تو روایات ما هست که در آستان ظهور اتفاق میفته لبه علم دنیاست. یعنی اون انتهایی که اینا میرسن. خب شما اگه خدا وکیلی 50 سال پیش به مردم گفتی کف دستت نگاه میکنی فیلم میبینی، نمیدونم دیوونه ای واقعا دیگه. من مخاطبم رو خواهم شما جوانای تحصیل کرده قرار بدم، بگم آقا جون این حرف ها حرفای علمیه که بعضی موقع تو دانشگاه ما هم هنوز زده نمیشه، ما تو روایت ما هست. نباید بترسید، این مرحله رو باید عبور کنیم. این مرحله مهم و سرنوشت ساز که باید مردم رو چیکار بکنیم؟ آموزش بدیم، سوادشون رو بریم بالا، با رسانه گول نخورن. گوساله سامری براشون، گوساله سامری هم صوت و تصویری بود دیگه، عجلن جسدن لهو خوار، میگه گوساله درست کرد که از گلوش صدای نامفهومی میمد بیرون، چیز جذابی بود. میگه وقت این جذابیت های رسانه مردم رو دلتون نبره ها، شما جز معدود آدم هایی هستی که روی کره زمین این سعادت نصیبت شده، تو امام زمان تو میشناسی، تو شیعه به دنیا آمدی، این خیلی ارزشمنده. 7-8 میلیارد جمعیت کره زمین چند نفرشون امام مهدی رو میشناسن؟ یکی ماها میشناسیم، یکی خوب و یه جای خوبتر از ما دشمنان ما دارن فیلم میسازن، مستند میسازن، فراوان The 12 امام، امام دوازدهم. من و آقای گلنبک تو آمریکا تو فاکس نیوز بلند شده چندین مستند، چندین برنامه تلویزیون با عنوان The 12 امام، امام دوازدهم ساخته. Return of the 12 امام. میگه بازگشت امام دوازده، نمیگه آمدن. بازگشت یعنی چی؟ یعنی اینجا بوده رفته دوره برگشته. سوال شده تو برنامه، تو کتابای جوئل ریچاردسون تو کتاباش آورده. ازش میپرسن آقا یعنی شما یعنی واقعا اعتقاد یه آدمی هست مثلا 1400 1200 سال عمرشه، 1100 سال عمرشه؟ میگه بله، این عمر شیطانیه. یعنی زنده بودن مولانا رو پذیرفتن، بودنشو پذیرفتن، بازگشتش هم پذیرفتن و دارن میگن نزدیکه. اونا دارن میگن. برای میگن مردم دنیا رو باید آماده کنیم قبل از ظهور ایشون، اینو تو ذهن مردم بنوزیم که یه کسی با این ویژگی ها آمد، او دجاله. که مردم دنیا دور خب تو باید چجوری جلو این مرد جلو این جریان وایسی و کمک کنی؟ باید سواد رسانه‌ای داشته باشی، یک، خودت گول نخوری، خودت که حفظ میکنی هیچی، بتونی مردم دنیا رو هم کمکشون کنی. ازت برمیاد؟ لازم نیستش ما هر کدوم یکی دو تا زبون یاد بگیریم، لازم نیستش رسانه کار رسانه یاد بگیریم، لازم نیست حضور فعال تو شبکه‌های اجتماعی داشته باشیم. میگه آقای من شما ظهور میکنه وقتی میخواد خودشو معرفی کنه، 5 تا جمله داره، 4 تاش وقتی میخواد خودشو معرفی کنه با امام حسین خودشو معرفی میکنه. تا میخواد معرفی کنه حضرت میفهمد ان جدی الحسین قتلوه اچان، من پسر همان حسینی هستم که او را اچان سر بریدن. خب دنیا یا اهل العالم مخاطبا، آی شیعه ها، آی سنی ها، آی مسلمان ها، نه، یا اهل العالم، آی کل مردم کره زمین، اهل عالم، من پسر امام حسینی هستم که قتلوه اچانا ترحوه عدوانا سحقوه عدوانا ترحوه اوریانا، اینا نام میبره. خب یعنی مقدمه شناخته شدن امام حسین، امام زمان قبلش چه شناخته شدنه؟ امام حسین. بعد یهویی میبینی خدا از تو جیبش اربعین و یهویی داره. سوال شده برای کل مردم دنیا که ده ها صد ها و بلکه هزاران رکوردهای گینس جابجا شده تو اربعین. نه طولانی ترین نماز جمعه، بیشترین غذایی نمیدونم صرف شده، نه طولانی ترین راهپیمایی، نمیدونم جمعیت، نمیدونم چی، کلی ها، خیلی. خب بعد مردم دارن اینو برای کی دارن میرن؟ نمیشه که نفر تو کشور جنگ زده از غذا اون کشور باید هم جنگ زده باشد که توجه مردم دنیا جلب کنه. اگر همه چیش اوکی باشه، رفاهش درست باشه، این توجه جلب نمیکنه. باید جنگ بگن اینا کیان، بعد مجبور بشن راجع به امام حسین بفهمن. این امام حسین شخصیتش جهانی میشه. وقتی جهانی شد، اینه که شما میرید یه محله قدیمیتون، بعد یه نفر میگه آقا شما کی اینجا چیکار؟ میگه من نوه فلانی ام، اما با بزرگی اون اینجا مغازه داشت. اون پدر بزرگ انقدر آبرومند تو دنیا که تا خودتو معرفی میکنی همه منتظر شما و نسل شما. انقلاب ما اگر اومده برای خودش دکان دستگاهی درست کنه، برای خودش حکومت باشه، قطعاً باطله. قطعاً باطله. هر پرچمی برداشته بشه برای به اسم خود هر کسی جز معصوم باطله. نه، خدای خدای تا انقلاب مهدی از نهضت خمینی محافظت می‌کنه. برای همین ما بعد از 41 سال هنوز داریم میگیم انقلاب اسلامی. انقلاب یعنی دگرگونی. ما هنوز با آرامش نرسیدیم. کی به آرامش میرسید شما؟ ول بگونید کره زمین رو. وقتی کل کره زمین رو گرفتیم. وقتی ظهور شکل گرفت. ما تازه تحویل میدیم به صاحبش، بعد میگیم شما بفهمید تازه چیکار کنیم. موجیم که آسودگی ما عدم ماست. موج که اگه آروم باشه دیگه موج نیست، که مرده. منتها این برنامه‌ریزی میخواد. این انقلاب نکته آخرمه. این انقلاب خدا درختشو تو گلدان ایران کاشت. به خاطر شرافت این مردم. به خاطر حق طلبی این مردم. به خاطر بنیه عظیم فرهنگی و اخلاقی این مردم. خدا هر کسی رو همینجوری انتخاب نمیکنه. اینو داد به ایرانی ها. این درخت الان بزرگ شده. سایش از ایران هم زده بیرون، از گلدون هم زده بیرون، رفته تا نیجریه، رفته تا پاکستان، رفته تا تمام این جغرافیایی که میدید برای حاج قاسم تشییع جنازه دارن میگیرن. حالا این نکته رو دقت بفهمید. این گلدان دیگه تحمل ریشه های بزرگ این درختو نداره. گلدون هم باید بزرگ بشه. نه جغرافیایی رو مد نظرم نیستا، قوانینش قواعدش. یه سری اشکالات ما تو کشورمون داریم، باید اینا برطرف شه. در شأن انقلاب اسلامی نیستش که جمهوری اسلامی درگیر این مسائل باشه. شما آمریکا را منطقه انداختید بیرون، 7000 میلیارد دلار خرج کرده انداختنش بیرون، بعد خودتون مشکلات اقتصادی دارید. مشکلات اقتصادی که ربطی به تحریم نداره، 4 تا قانون میخواد. یه مثال برای شما بزنم، چون بنزین گفته همین مثال بزنم عرضم جان. مثلا ما در کشورمون 1530 هزار میلیارد تومان، 1530 میلیارد نه 1530 هزار میلیارد تومان سپرده های بلند مدت تو بانک داریم. اینا متوسط سودشون 20% باشه، سالی 300-306 هزار میلیارد تومان دارن سود میگیرن به پولدارا. 306 هزار میلیارد تومان، یک قرون هم مالیات نمیدن. فقط کافی اینا مثل بقیه کارمنده و کارگرا 10% مالیات بدن، بابت این پول مفتی که دارن خونهشون لم دادن دارن سود در میارن، درسته؟ میشه چقدر؟ 30 هزار میلیارد تومان. بیشتر از 30 هزار میلیارد که 600 میلیارد هم دارن میگذاریم. سال 30 هزار میلیارد تومان فقط میشه از مالیات بر سپردهای بلند مدت گیره. این 30 هزار میلیارد تومان چقدر پوله؟ همون مقدار پولی که دولت بابتش بنزین رو گرون کرد. میتونست بره سراغ پولدارا دست گذاشت رو 80 میلیون مردم. میخوام بگم راحل تو همین مملکته. خب اینا کی باید قانون کنه؟ کی باید اون وزیر اقتصاد وقت تصمیم غلط میگیره بیارش استیزاش کنه؟ مجلس. یعنی راه توسعه کشور ریل گذاری قواعد و قوانین درست از مجلس میشه. اون تا مجلس هم که 290 نفرش رفتن اون تو 90 تاش فاسد شدن. گویا اصلا بعد مثلا یه جایی که مثلا میگه بچت 90 بره نگرانی مثلا بفهم کجا بودی؟ رفتی پارتی؟ مثلا رفتی کجا؟ ناراحت طرف رفتی جا فلان جا سیگار کشیدی؟ مواد مصرف کردی؟ ای رفتی مجلس؟ تو اونجا چیکار داشتی؟ مثلا اینطوریه دیگه. چه واسهشه؟ چرا؟ چون اونجا هیچ نظارتی روشون نیست. این آقایون هم اگر میخوان سالم بمونن در درجه اول برای خودشون خوبن، آخر عاقبتشون دست ندن، جهنمی نشن. میگه خیالشون رو راحت کنن که دوز نمیشن. خیال ما رو راحت کنن دوز نمیشن. برای اینکه خیالش خودشون و خیال ما راحت بشه، بیان یه سری چیزا شفاف کنن. این اگه انبار دارایی‌شون رو شفاف کنن، فردا بخوان دزدی هم کنن نمیتونن دزدی کنن. میگن خب برای مردم سوال می‌پرسن تو موقع رفتن مثلا یه ماشین داشتی یه خونه اینقدر تو منم حقوق، اینقدر تو ما خرجت شده به صورت طبیعی نرمال عادیش میانگین. خب تو مثلا آخر تو 5 میلیون تومان چیز داشته باشی بعد 4 سال پس انداز. والله مثلا 10 تا ماشین از کجا آوردین؟ ویلای فلان جا از کجا دزدیده دیگه جواب بده. یا رأیشو طرف شفاف کنه. وقتی طرف رأیشو شفاف کنه نمیتونه مردم دروغ بگه. اون نماینده ماست که بره اونجا رأیشو شفاف کنه. الان میگه که رأی گیری تو مجلس ما چیه؟ پنهانیه. میتونه بیاد به مردم دروغ بگه، بگه آخ مردم من برای بنزین رفتم اینجوری خودمو تیکه پاره کردم اونجا دکمه دیگه بغلشو میزنه. از کجا خواب بفهمی؟ هیچ جوری نمیتونی بفهم. ما زمینه برای مفسد شدن اینا فراهم کرد. فساد اخلاقی که بله. بعد میگن اینا کمکارن، اینا نمیدونم چی. خیلی هم پرکارن اینا. کی وقت میکنه این همه کار انجام بده؟ نماینده داشتیم تا همین مجلس، همین هم همین مجلس. نماینده داریم دیگه، داشتیم چه داریم؟ هنوز هم نماینده است. نماینده داریم از احتکار پوشک نقش داره تا خودرو. یعنی عرصه خود. این خیلی پرکاره، این آدم زحمت کشیه. هی جلسه داره میذاره پوشک قیمتش چی شد، کجا احتکار کنیم، کجا قایمش کنیم، چجوری گرونش کنیم، چجوری ارزونش کنیم، چجوری آبش کنیم، چجوری کولر بگیریم دستگاه امنیتمون نفهمن، چجوری با فلانجا وارد مذاکره بشه، ماشین ازشون بگیره، بعد گرونتر بفروشه، نمیدونم اون سایت باز میشه، نمیدونم توی فرصت کمی چقدر سهمیه داشته باشه. او آقا به این دمه دیگه هم خودش تا اگه این برنامه زیر میذاشتی برای خدمت به کشور، الان ما کل دنیا رد کردیم. درست شد؟ میره چرا میتونی کار کنه؟ چون شفاف نیست. رأیش باید شفاف باشه. توصیه نامه‌ای که می‌نویسن آقا فلانی فلانجا استخدام کنید، اینا باید شفاف بشه، همش بد روی اینترنت. مگه کار بدی کردی برای یه فقیری به یه مشکل داری مثلا توصیه کردی 5 میلیون به وام بدن، مردم بعدشون نمی بهترین تبلیغات برای تو مونتا سوال میشه برای مردم. آیا نماینده محترمی که رفتی به کارمند گمرک فوش دادی، فوشت به کنار، با وارد کننده توییتات تو گمرک چیکار داشتیم گیر؟ این سوال اصلی بود. گیر دادن که چرا مثلا به کارمند گمرک گفته شکر خوردی. اینا از کاندیداها بخواد بیان بگن آقا بسم الله دارایی تو بگو، به ما قول بده رفته اونجا، به ما قول بده اونجا رفته اونجا، رأی تو هر روز بگی تو کانال تلگرامی، تو پیج اینستا، امروز طرح فلان و لایحه فلان آدم رأی گیری کرد، من بهش رأی موافق دادم. مردم من سالمم، به شما میگم به چی چجوری رأی دادم، جز این باشه دارم دزده. یکی از همین سرلیستای تهران دیدم الان توییت زده که ما اگر رأیمون رو بگیم باعث میشه ما رد صلاحیت بشیم. چه چرت و پرت تعبیرمو میدی برادر من؟ این همه نماینده میان در مخالفت با یه طرح رأی نمیدن، حرف میزنن. دیدید مخالف موافق داره هر طرحی دیگه، دیدید میان شروع میکنن حرف زدن، میان حرف میزنن، کسی کارشون نداره. تا مجلس هفتم رأی گیری تو مملکت ما شفاف بوده، چون قیام و قعودی بوده، میگفتن پاشن بشینن، همه میفهمیدن کیا بلند شدن کیا نشست. چون دور علکی نگید، بگید نمیخوام مردم بدونن، بگید نمیخوام مردم بدونن کی چه کسی رد صلاحیت کردن. بله یارو فساد اقتصادی رد صلاحیتش میکنه، نوشه جون فساد اخلاقی رد صلاحیتش میکنه. خیلی از همینا که فاز سیاسی میگیرن، وای ما رو سیاسی رد صلاحیت کردن و اینجور چیزا، میری سر در میاری، چی سر درد میگیری که به کجا کشونده طرف کثافتکاری رو. بسم الله، عیبی نداره، شما راست میگی. مگه همین الان 4 ماه از این مجلس نمونده، درست یا نه؟ همین الان شورای نگهبانم اعلام کرده من تاییدش میکنم اگه این رأی بگیرید ازش. همین الان 4 ماه مونده، دو فوریت نه سه فوریت. چجوری برای حاج قاسم تصویب کردن سه فوریت دیگه؟ شورای نگهبان میاد تو مجلس، همونجا تصویب میشه، کار تموم میشه. همونجا سری تصویب بکنید دلیل رد صلاحیت ها در صورت اعتراض یک نماینده عمومی بشه. مگه راست نمیگید؟ مگه نگران نیست؟ بسم الله بگید. عمرن اینا این کارو برای چی؟ برای این که سیاسی رد صلاحیت شده، اخلاقی رد صلاحیت شده، طرف بجن که بره دنبال کار مردم باشه، تو پس و پستوها یه قل و قل بازه میکرده. برای یه قل و قل بازه نه من آقای من بد میگم، همین نوع همین مجلس هم دیگه، همین همین سری تصویب کن. آقا چه راه دور میرید؟ همین الان چه باز نماینده جدید میخوان، کاندیدای جدید میخوان، همین الان همین کسایی که هستید شفافیت آرا رو تصویب کنید. اگه راست میگید نمیکنن، به خدا این کارو نخواهند کرد، کارشون رو سخت میکنه. هر روز از فردا بخواد یه توی شهر بچرخه، شما سوال درست حسابی ازش بپرسید، بجای که سوال درپیت سیاسی بپرسید، بجای سوال جنایی بپرسید، سوال درست حسابی بپرسید. میگه آقا چرا به این رأی مثبت دادی؟ او میخواد به شما پاسخگو نباشه، راحت باشه. کاندیدار اینا رو ازشون بخواد، با چپ و راستشون هم کار نداشته باشه، بگه آقا چپی راستی فلانی. همین ظهر من اومده بودم این موزه خیلی قشنگی در مورد شهدا دارید توی اردکان، ما رسیدیم رفتیم اونجا رو بازدید داشتیم که میگم مسئولین تلفن به من زنگ زد، اصولگرام هست، گفت آقا تو رو خدا میخواد چیکار کنی؟ من یه کلیپ ازت دیدم، گفتی اگه شورش رو در بیارید منم لیست میدم. من تهدید کردم یعنی خب میخواد چیکار کنی فلان؟ گفتم ببین شفافیت، به لیستاتون بگید شفاف کنه خودشون. کل پشت تلفن به ما فشار، آقا تو رو خدای کارشون نه کوتا نمیاد. از مجید انصاری خواستم اون طرف، اومده اونجا جواب نداده، سلیس اصلاح طلبا، از اصولگرا هم میخوام، از پایداری هم میخوام، از عدالت خواه هم میخوام، از همشون میخوام. چه فرق میکنه؟ یارو اصولگرا باشه دزدی نمیکنه؟ این چه وضعیه؟ میگه 290 تا یک سومشون مشکل دار در اومدن. اصلا یعنی اصلا بچه پیغمبر رو بفرست اونجا ممکنه خراب شه. بابا این همه رانت کل یه گنجینه دیگه، همه چیز هم دست هر کدوم پاس بکن، کسی باید کاری نداره، کسی تو سوال نمیپرسه، حکومت میکنن بعضی از این نماینده. مردم اگر میخوایم این گلدان شایسته این درخت شجره طیبه تناور باشه باید تغییر بکنه. ما قوانین اون مشکل داره، آقا جون مشکل داره، فساد تو کشور ما قانونی داره صورت میگیره، یعنی قانون‌های هر قوانینی داریم که اجازه میده طرف فساد کن. ما تو مملکتمون قانون نداریم، تو خراب شده مجلس این نفر این قانون تصویب نمی‌کنه که آقا نماینده وقتی نماینده شد حق نداره در جای دیگه عضو باشه. الان ما کلی نماینده داریم تو مجلس خودمون، نماینده حقوق بگیر شرکت نفتن، این میاد آقای زنگنه رو استیضاح کنه که چرا برداشتید بنزین اینجوری کردی؟ دیدی تا مرز استیزا رفت خبری نشد؟ نخواهند گذاشت. 20 میلیون تومان داره بابت مشاوره‌ای داره حقوق میگیره. چه مشاوره‌ای میده به وزیر نفت؟ هیچ. اسمشو زده که اینا چی آدم خودش کنه. خود تو باید یه قانون بذاری که آقا کسی که نماینده مجلس شد هیچ جا هیچ حقوق دیگه نباید بگیره. ما تو جمهوری اسلامی مخلصش هم هستیم، یه ماشین بهش میدیم، یه خونه بهش میدیم، یه راننده بهش میدیم، ها اینا رو میخواد دیگه. با این حقوق خوب تو بشه خدمت کن، 4 سال میخوای بری روی صندلی گرم و نرم بشینی، پذیرایت آماده، هر جا میری والله استاد اومد، حاج آقا اومد، سردار اومد، دکتر اومد، این چیزا برات میگن دیگه. جوون ما بلند شد رفت 2000 کیلومتر اونورتر با برج 1.5 2 میلیون تومان به اینا پول میدادن جلو داعش میجنگیدن، اونا پولو برای نشه میذاشت دست زن و بچهش میرفت. زبده ترین افسرای ما بابت کار مستشاری در سوریه برج 6 میلیون حقوقشون بوده، کارمند سفارتخونای ما 30 میلیون حقوقش. نه گفتن به بری اونجا اسم داعش تو بشه نمیدونم جرأت داری بری اونجا؟ 4 سال رفت بخواه از زن و بچهش گذشت، تو اینجا 4 سال ما میفرسته دور صندلی نرم بشین. اما آدم بمون، سالم بمون. ما درخواستمون اینه بابا، برای خودت میگیم چقدر شما پیشمت بچه ها من برای من خیلی میفرستن، میگه آقا من میدونم مثلا فلان کلیپ توی گوشیم به گناه میفتم، یهو پاکش میکنم. یا خیلی این گوشی ها رو دیدم میخوان با ما سلفی بگیرن، گوشیشون دیدم ها نوشته گناه یعنی خدا حافظ حسین، به گوشیش زده. چرا نزده؟ هی اگر خدای نکرده خواست چیز نامربوطی نگاه کنه، تماس نامربوطی داشته باشه، یاد امام حسین بیفته بذاره کنار. خب عزیز دلم تو هم بیا برای خودت و برای عاقبت خودت یه همچین کاری بکن، یا خیال خودت راحت کن که نمیخواد نمیتونی. من نمیتونم الان من بیاد رایف برو تو تضمین بده همیشه مثلا سالم بمونی. نمیتونم تضمین بدم. چجوری تضمین بدم؟ از یک ساعت دیگه هم خبر ندارم. زبیر کله پا شده، من چجوری تضمین بدم؟ من تضمین بدم دروغ گفتم. مردم بیاید کمک کنید به من که من فاسد نشم. من اینو میگم، میگم بسم الله من اموال داراییام برای شما شفاف میکنم که بتونید از من بازخواست کنید. این به نفع منه. برای چی میگه بهترین دوستانم نزد من به ما اهل بیت یاد دادن که کسان که انتقاداتشون رو به ما وارد میکنن، برای اینکه منو بهشتی میکنید، برای اینکه جلوی خطا میگید اون دنیای من بمونم و کلی عذاب و حق و ناس. بعد شما فکر کنید مثلا یه نفر 10000 تومان پول بیت المال میخوره، مثلا چی نه 10000 تومان میدید؟ ای کاش از یک نفر 10 میلیون میخورد، از بیت المال 10000 تومان نمیخورد. ببین چرا؟ چون اون دنیا این 10000 رو تقسیم برای 85 میلیون میکنن، عین 85 میلیون میاد سراغ است. حق و ناس هم شوخی نه، یارو هم گیره اینقدر ثوابه ولت نمیکنه. هزاران سال طول میکشه که طرف از اون پلیس استراد کردن برای محاسبه و محشر و این چیزا، فکر جوک دارن تعریف میکنن. حق و ناس شوخی داره، بعد طرف با توجیهات مزخرف من نخورم یکی دیگه میخوره و نمیدونم من نبرم یکی دیگه میبره و خودش مدیونه. من میگم الان 85 میلیونم بعد تازه حساب خوب حساب کردم، تازه بچه‌ها اینا هم شاید بیان، یعنی میتونست به ما برسه. واقعا اینا که تو جمهوری اسلامی دزدی میکنن خیلی خرم، خیلی. یعنی تا این شما مثلا یه نفر ببینی رفته سر یه برج مثلا 100 طبقه وایساده بگه من میخوام اینجا بپرم پایین، شما میگی شجاع یا احمقه؟ میگه احمق. تو حالا چتری هم داری میگه نه میخوام بپرم، با دیوانه است بگیری بشی. یه بچه کوچیکی ببینید داره میره سمت آتش، تاتی تاتی میکنه اینجی 4 دست و پا مثلا داره میره سمت آتش، میگید به به چه فرزند شجاعی من دارم، به باباش رفته مثلا به داییش نرفته ها. یا میگه بچه‌ست خره نمیفهمه جلوشو بگیرید، بچه‌ست نمیفهمه اینجوری. واقعا اینا خره نمیفهمن با بیت المال جمهوری اسلامی شوخی میکنن. ببین چرا؟ چون 230000 تا خون شهید باشه. به خودم همین موزه شهداتون اگه نرفتید برید ببینید. رفتم نگاه کردم عکسا رو من اینا بچه 12 ساله رفته شهید شد. عرضم تمام. چند روز پیش بودم تو توییتر داشتم میچرخیدم دارم میرفت پیام گذاشته که لای این اخبار زرد و نمیدونم شلوغ رسانه‌ها و انتخابات بهتون میگم فلان سرباز 1000 کیلومتر آن طرفدار از خونش لب مرز به شهادت رسید. من خیلی تنم و لرزون گفتم، جوابش نوشتم گفتم شهید شد تمام، تازه قصه شروع شده. من داییم سال 60 شهید شده، من موقع به دنیا نیومده بودم نمیشناختمش، اما خوب میشناسمش. از کجا؟ از 30 سال گریه های مادر بزرگم. سی سال روز علی اکبر میخون گریه میکرد، میگفتیم بابا هر داغی بود تمام میشد. جوان دست گلش داد برین از زجه های خواهرانش. ما میرفتیم سر قبر این، ما مادرم قش میکرد زیر بغلش رو میگرفتیم بلندش میکرد از کمر خم شده پدر بزرگم. قصه تمام شهید شد، تازه قصه خونه شروع شد، تازه قرار سالها عشق بریزن زجه بزنن در نبودن او. بچه رشید دست گل بزرگ کرده که بره خونش رو بده که شما بیاید دزدی کنید، ای بر پدر و مادرتون لعنت، که شما شرف ندارید، عقل ندارید، احمقید، با کی داریش بازی میکنی؟ با شیعه خانه امام زمان؟ با جایی که مردمش رفتن اونجا وقتشن کار میکنن، اون شهیدش یا حسین میگفته دفاع میکرد، تو داری اون کیان اون مرزبون و خطر مینازی با دزدید، با فساد سیاسی امنیتید، با فساد فرهنگید. بابا شما دیوانه این، من این شجاعت نیست به خدا، حماقت. نمیترسید یه لحظه از آخرت؟ خب بعضی از همین آدم ها میبینیم نماز هم دارن میخونن، تعجب میکنیم که چه نمازیه. آدم یاد نماز ابلیس میفته که نماز میخون برای خدا و حرف خدا گوش نمیده. سر لج و لجبازی سیاسی کشور به کجا میکشونن؟ کاری ندارن دشمن چه برنامه‌ای داره، چه استفاده داره. آقا آمریکا نمیتونست حاج قاسم رو دو سال پیش بزنه؟ میتونست، چرا نمیزد؟ خود حاج قاسم میگفت اینا میدونن من بعضی موقع کجام، چون میترسید بزنه. چی شد به این اجماع رسید بزنه برای شلوغی آبان ماه؟ گفت اینا دیگه ریختن. خب شلوغی آبان ماه نتیجه چی بود؟ نتیجه تصمیمات غلط اقتصادی و سیاسی و چه و چه. گفتن اینا دیگه درگیر خودشون شدن، اینا دیگه حال و حوصله ندارن بیان با ما جنگ. میزنیم میگیم این آدم توی کشتارهای آبان نقش داشته است. حاج قاسم نیرو قدس خارج از کشور کار میکنه رو برن کارو بکنن. یعنی ما این رو میدیم، اون دونه چی میخواد جواب بده؟ خدا آخر وقت همه اون ختم به خیر کنه انشالله. خدای ما که این حرفا هم میزنیم عامل قرار بده، یه وقت ما مدعی نیستیم، خدای ما غلط بکنیم مدعی بشیم که ما پاکیم سالمیم همه نمیدونم ناسالمن، نه خدا کمکمون کن. خدا اون کسایی که اینجوری ان هدایتشون کنه انشالله. اگر هم هدایت پذیر نیستن چون دارن زر میزنن انشالله نابودشون. تعجیل الفرج امام زمان صلواتی نباشه.